بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح موسوم به نجات ملی را رد کرد. اسرائیل میگوید ایران قدرتی بزرگ و تهدیدی جدی برای جهان است. و حسن قشقابی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه چهارم سازمان ملل علیه ایران را مردود خواند. 12 شب در تهران، 10:30 شب در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی شهری که ما در آن هستیم. بامداد خوش شنونده عزیز. در آستانه دوشنبه 9 مهر ماه 30 سپتامبر 2008 میلادی هستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. امیر زمانیفر هستم، به همراه همکارانم 1 ساعت با شما خواهم بود با مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز از مهرزاد پدرام میشنویم از آنچه در جهان میگذرد.
سلام امیر. مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه کمک 700 میلیارد دلاری به وال استریت را رد کرد. هدف این طرح تلاش برای بهبود بحران مالی اخیر در سیستم مالی آمریکا بوده است. بر پایه این طرح شماری از بانک‌های آمریکا برای پوشش و جبران مطالبات غیرقابل وصولی که همچنان در اختیار خواهند داشت به خرید بیمه دولتی ترغیب شدند. جمهوری خواهان که از مخالفان اصلی این طرح بودند و نیز شماری از دموکرات‌ها با 228 رأی مخالف در برابر 205 رأی موافق رأی به رد این طرح دادند. پس از آنکه مشخص شد طرح نجات مالی با شکست مواجه خواهد شد، سهام وال استریت 700 واحد سقوط کرد، ولی هنگامی که طرح قطعی شد 200 سهم افزایش داشت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با یک روزنامه چاپ این کشور ایران را قدرتی بزرگ و تهدیدی جدی برای جهان دانست. آقای اولمرت در گفتگو با روزنامه یدیوت آخرونوت گفت اسرائیل به تنهایی نمیتواند از به گفته وی بلند پروازی های اتمی ایران جلوگیری کند، ولی جامعه بین المللی میتواند چنین کاری را انجام دهد. اهود اولمرت که با اتهام فساد مالی روبروست در اواسط ماه سپتامبر استعفای خود را به شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور تسلیم کرد، ولی تا زمان روی کار آمدن دولت جدید به فعالیت خود ادامه میدهد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را یک بیانیه سیاسی، نمایشی و مردود خواند. وی گفت صدور قطعنامه جدید علیه ایران به سیاست جمهوری اسلامی در قبال قفقاز ربطی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران همچنین از ادامه روال عادی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. خبرگزاری اینترفاکس از قول یک ژنرال روسی گزارش داد اتحادیه اروپا از چگونگی اداره و کنترل مناطق مورد مناقشه و جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی بیمناک است. این مقام نظامی میگوید اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود تا 10 اکتبر، 10 روز دیگر، 200 ناظر به مناطق ابخاز و اوستیای جنوبی اعزام خواهد کرد، اما این رقم به بیش از 340 ناظر افزایش یافته است. طبق قراردادی که 20 روز پیش و با میانجیگری فرانسه میان روسیه و گرجستان امضا شد، مقرر گردید ناظرانی از اتحادیه اروپا به منظور حفظ امنیت منطقه حائل در اطراف مناطق جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی به آن مناطق اعزام شوند. و در ایران بیش از 1400 فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای احکام اعدام متهمان به خصوص زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده است، با ذکر نام افرادی چون فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، ارسلان اولیایی، انور حسین پناهی و حبیب الله لطیفی که در صف اجرای احکام اعدام قرار دارند، خواستار توقف اجرای این احکام شدند. امیر،
با سپاس مرزاد. و البته من در موقع خوندن سرخط خبرها طرح نجات مالی رو به اشتباه طرح نجات ملی خوندم که تصحیح میکنم. ممنون از مرزاد پدرام. و اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه کمک 700 میلیارد دلاری موسوم به طرح نجات مالی را رد کرد. آینده برنامه هسته‌ای ایران چه خواهد شد؟
I think the adventure of the issue will end with a grand bargain.
گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس در همین زمینه. در استان فارس دو ایرانی مسیحی که به اتهام ارتداد بازداشت شده بودند از اتهامات خود تبرئه شدند. قیمت 45 کالای مصرفی در ایران در شهریور ماه افزایش یافته و نرخ تورم به 50% رسیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. با رادیو فردا بمانید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. در واشنگتن مجلس نمایندگان آمریکا در میان شگفتی محافل سیاسی و اقتصادی لایحه 700 میلیارد دلاری نجات مالی را رد کرد. لایحه پیشنهادی دولت جورج بوش از سوی رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره مورد پشتیبانی قرار گرفته بود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارش خود میگوید این تصمیم مجلس نمایندگان میتواند پیامدهای مخاطره‌آمیزی در اقتصاد آمریکا و افزایش شمار بیکاران داشته باشد.
بزرگترین بسته نجات مالی 700 میلیارد دلاری چند مرحله ای است که در مرحله نخست آن 250 میلیارد دلار بیدرنگ در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیرد. در صورت نیاز و تقاضای رئیس جمهور، کنگره اجازه برداشت 100 میلیارد دلار دیگر را صادر می‌کند، ولی برای پرداخت 350 میلیارد دلار باقی مانده، کنگره بار دیگر به آرای نمایندگان نیاز خواهد داشت. وزیر خزانه داری با اختیار کامل ولی با مشورت رئیس فدرال رزرو، وزارت مسکن و توسعه شهری و همچنین آژانس فدرال وام مسکن مسئول صرف این منبع مالی عظیم خواهد بود. بانک‌ها و سازمان‌های مالی که از کمک‌های دولتی برخوردار می‌شوند، باید سهام خود را به میزان ارزش روز در اختیار دولت قرار دهند تا مالیات دهندگان آمریکایی در مالکیت و سودهای این سازمان‌ها سهیم باشند. بر اساس این لایحه سازمان بیمه تازه‌ای به وجود می‌آید تا دارایی‌های بانک‌ها و سازمان‌های مالی را تضمین کند و نیز نظارت‌های چندگانه‌ای بر چگونگی توزیع کمک‌های مالی صورت خواهد گرفت که هیئتی از اعضای کنگره آمریکا را نیز شامل می‌شود. مدیران بانک‌ها و سازمان‌های مالی که حقوقی بیش از 500,000 دلار در سال دریافت دارند، شامل مالیات‌های سنگین خواهند بود و سرانجام دولت در وام‌های مسکن حق تعدیل خواهد داشت که با عنوان تعدیل معقولانه مشخص شده است. پرزیدنت جورج بوش بامداد امروز با اشاره به اهمیت فوریت تصویب لایحه پیشنهادی گفت: ما تأکید می‌کنیم که ایالات متحده در بازگرداندن اعتماد و ثبات در سیستم مالی خود بسیار جدی است.
We'll make clear that the United States is serious about restoring confidence and stability in our financial system.
رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان کرد که کنگره لایحه مذکور را تصویب خواهد کرد و افزود تمامی اعضای کنگره و همه شهروندان باید به خاطر بسپارند که پشتیبانی از این لایحه بازدارنده آسیب‌های اقتصادی خواهد بود. پرزیدنت بوش گفت وی مطمئن است که در دراز مدت آمریکا بر این چالش‌ها پیروز خواهد شد و همچنان به عنوان اقتصادی پویا و مولد در جهان باقی خواهد ماند.
And I'm confident that in the long run, America will overcome these challenges and remain the most dynamic and productive economy in the world.
پیش از این سناتور هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا نیز با تأکید بر اینکه لایحه مربوط به بسته کمک‌های 700 میلیارد دلاری نتیجه تلاش مشترک دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بوده است، از تایید دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری خبر داد و گفت آنها نیز این لایحه را امضا کردند و اکنون باید در پی آرای نمایندگان بود.
We've had input from both presidential candidates and we've appreciated that. They have both signed on this morning saying this is a good piece of legislation and we appreciate that. Now we have to get the votes.
سناتور باراک اوباما، رقیب دموکرات سناتور مککین در انتخابات ریاست جمهوری، در یک میتینگ انتخاباتی موافقت خود را با لایحه پیشنهادی اعلام داشت و گفت ولی کار ما هنوز تمام نشده است. ما باید با همان شتاب به کمک خانواده ها در کوچه و خیابان بپردازیم.
It looks like we will pass that plan very soon. But our job is far from over. Because now that we're fixing the mess on Wall Street, we need to move with the same sense of urgency to help families on Main Street.
خانم سارا پیلین، معاون برگزیده سناتور مککین نیز که شامگاه روز پنجشنبه در مناظره تلویزیونی با رقیب خود سناتور جو بایدن شرکت خواهد جست، به تحسین توان رهبری کاندیدای حزب جمهوری خواه پرداخت و گفت بسیار خوشحالم که در تمام این روند صدای جان مکین و رهبری او شنیده و دیده می شد. بازارهای مالی جهان اکنون به واشنگتن و کنگره آمریکا چشم دوختند. تصویب لایحه نجات مالی در چند ساعت آینده بار دیگر آرامش و اعتماد نسبی را به بازار پولی آمریکا و به تبع آن به بازارهای مالی جهان باز خواهد گرداند.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم. با وجود صدور قطعنامه دیگر از طرف شورای امنیت در محکومیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دولت ایران همچنان اصرار دارد تا به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. صدور قطعنامه از یک طرف و رد آن از طرف دیگر با این شرایط پرونده هسته‌ای ایران چه سرانجامی خواهد یافت؟ مهرداد میردامادی.
روز شنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله روسیه و چین قطعنامه دیگری را علیه ایران به تصویب رسانیدند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که سریعاً و بدون فوت وقت به وظایف خود طبق قطعنامه‌های پیشین و به خواست شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم عمل کند. در مقابل امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت که فعالیت‌های ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی است و اقدام شورای امنیت در صدور قطعنامه مردود است. حسن قشقاوی در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود در تهران خواست تعلیق غنی‌سازی را غیر قانونی دانست و گفت که غنی‌سازی حق ایران است و این روند ادامه می‌یابد. پرسشی که اکنون مطرح می‌شود آن است که سرانجام این پرونده چه خواهد شد؟ آیا مسیر صدور قطعنامه و نپذیرفتن آن توسط جمهوری اسلامی پایانی هم دارد؟ دیوید آلبرایت، پژوهشگر و مدیر مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن می‌گوید:
I mean, what I think is going to happen now is the Americans and the Europeans are frankly starting to lose.
آنچه به نظر من اکنون روی خواهد داد به سر آمدن صبر آمریکا و اروپا است. دکتر البرادعی در جریان این پرونده بسیار حرفه‌ای عمل کرده و از خود خیشتنداری نشان داده است. فکر می‌کنم که حالا نوبت ایران است که تصمیم بگیرد به کجا می‌خواهد برود. ایران هر روز بیشتر و بیشتر منزوی خواهد شد و این مسیری است که ایران برای خود انتخاب کرده است.
قطعنامه‌ای که به تصویب شورای امنیت رسیده بند دیگری هم دارد که در آن از اقدامات نماینده عالی اتحادیه اروپا در مذاکرات و نیز از مسیر دوگانه پرداختن به پرونده هسته ایران حمایت شده است. منظور از مسیر دوگانه ادامه مذاکره با ایران از یک طرف و وضع تحریم اقتصادی از طرف دیگر است. قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در پی داشته است. اما آیا مذاکراتی که تاکنون نتایجی هم از آن حاصل نشده ادامه خواهد یافت؟ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است برای پیشرفت در مسیر مذاکرات باید منتظر انتخابات امریکا بود، چون ایرانی ها قطعا می خواهند که با امریکایی ها مذاکره کنند. پایان نقل قول. این شاید همان راهی باشد که بتواند پرونده هسته ایران را به سرانجامی برساند. برونو پیلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با این نظر موافق است.
من فکر میکنم ماجرا با یک توافق بزرگ حل خواهد شد. پیشتر فرصت بسیار خوبی برای این امر در سال 2003 و 2005 مهیا شده بود. غرب این فرصت را از دست داد و در ایران رئیس جمهوری خود رنگ و غیر منطقی بر سر کار آمد و همه چیز به بن‌بست رسید. اما سال 2009 تغییراتی روی خواهد داد. من تا حدی خوشبینم، چون سال آینده چهره‌های جدیدی در آمریکا و در ایران خواهیم داشت.
اما تا زمان نتیجه دادن مذاکرات احتمالی، آنچه برای مردم ایران ملموس خواهد بود فشارهای بیشتر اقتصادی و منزوی‌تر شدن دولت ایران در صحنه بین‌المللی است.
با وجود صدور قطعنامه دیگر از طرف شورای امنیت در محکومیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دولت ایران همچنان اصرار دارد تا به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در همان مسئله هسته‌ای ایران میمانیم. یکی از شنوندگان رادیو فردا هم پیام خودشون رو روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن و در مورد انرژی هسته‌ای در ایران اظهار نظر کردن که با هم میشنویم.
انرژی هسته‌ای نخواستیم، چه بدبختی داریم، میخوایم آزاد زندگی کنیم. احمدی نژاد اومده میگه انرژی هسته‌ای حق ماست، نخواستیم، بیچاره شدیم، از بس بیرونی اومده دیگه نمیتونیم زندگی کنیم.
نظر یک شنونده رادیو فردا بود در مورد انرژی هسته‌ای در ایران. اما در ایران میمانیم. در استان فارس دو مرد ایرانی مسیحی که اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام ارتداد بازداشت شده بودند، بر اساس حکم دادگاه کیفری استان فارس از اتهامات خود تبرئه شده و آزاد شدند. هنوز گزارشی در مورد دلیل طرح اتهام ارتداد و چگونگی اعلام براءت آنها منتشر نشده است. توضیحات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی.
آنها در برابر 5 قاضی دادگاه کیفری استان ایستادند و از خود دفاع کردند. محمود متین آزاد و آرش بصیرت دو مرد ایرانی مسیحی به اتهام ارتداد محاکمه شدند. 5 قاضی به دفاعیات آنان گوش دادند و بعد از برگزاری جلسه شور قاضی رضاییان حکم براءت آنها را صادر کرد. هرچند مشخص نیست که آنان در دفاع از خود به چه موارد و قوانینی استناد کردند. با این حال یکی از نزدیکان آنها در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد ظهر پنجشنبه گذشته محمود متین آزاد و آرش بصیرت از زندان شیراز آزاد شدند. آنها در 24 اردیبهشت ماه در پارک باغ رؤیا توسط تعدادی از ماموران اطلاعات و امنیت شیراز دستگیر و بازداشت شده بودند. بعد از پایان بازجویی‌ها دادستانی شیراز کیفرخواستی را علیه آنها صادر کرده بود که در ردیف اعلام اتهام آن آمده بود جرم ارتداد. آنها همچنین متهم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، اهانت به آیت الله روح الله خمینی، آیت الله علی خامنه‌ای و مسئولان نظام شده بودند. بنابر گزارشات منتشر شده در سالهای اخیر هیچ فرد مسیحی به ارتداد متهم نشده است. تنها حدود 20 سال پیش حسین سودمند، یک فرد ایرانی که به مسیحیت گرویده بود، در زندان مشهد اعدام شد. با این حال هیچگاه رسما اتهام او ارتداد اعلام نشد. همزمان با اعلام تبرئه شدن دو متهم به ارتداد، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد که به شدت نگران وخیم‌تر شدن عمل به آزادی دین و اعتقاد و خصوصاً آزادی کیش در ایران است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش آزادی دین و عقیده در سطح جهان که 3 شهریور ماه منتشر شد، اعلام کرد وضع آزادی‌های مذهبی در ایران بدتر شده است. این گزارش خاطر نشان می کند که دولت فضای تهدید کننده برای گروه های مذهبی غیر شیعی، مسیحیان انجیلی و اعضای جامعه یهودی ایران ایجاد کرده است. دولت ایران بارها با رد چنین اتهام هایی تاکید کرده که به همه اقشار و گروه ها از هر دین و مذهبی که باشند احترام می گذارد و با آنها به طور برابر برخورد می کند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه اخیرش مراتب نگرانی خود را در مورد تصمیم مجلس ایران به بررسی طرحی قانونی ابراز می دارد که ارتداد را در زمره جرائم مستحق مجازات مرگ قرار می‌دهد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، تصویب این قانون جان ایرانیان بسیاری را که به خاطر اعتقادات مذهبی خود از چند ماه پیش بازداشت و بدون محاکمه زندانی شدند، در معرض خطر قرار خواهد داد. اشاره بیانیه اتحادیه اروپا به قانون مجازات اسلامی است که ماه گذشته در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسید. در این قانون برای ارتداد یا همان خروج از اسلام مجازات مرگ تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی که هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است، از 2 نوع مرتد سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن روی گردان می شود. مرتد ملی کسی است که دینی غیر از اسلام داشته، اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شده است. حد شرعی برای هر دوی این نوع مرتد مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ تا 3 روز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنان که توبه نکند حکم صادر علیه او اجرا می شود. قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در صورتی که به تایید شورای نگهبان نیز برسد لازم الاجرا خواهد بود. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران مؤکداً خواسته است که بررسی این قانون را مورد تجدید نظر قرار دهد، کلیه اشخاصی را که به دلیل تعلقات مذهبی زندانی‌اند آزاد کند و اعمال کامل آزادی مذهب و اعتقاد کلیه شهروندانش را تضمین کند. برابر گزارش‌های منتشر شده، اینها در سال جاری اخباری از دستگیری گروه‌هایی از ایرانیانی که به مسیحیت گرویده بودند در شهرهای مشهد، تهران، کرج، اصفهان و شیراز منتشر شد. بیشتر دستگیر شدگان پس از چند روز بازجویی آزاد شدند.
دو مرد ایرانی مسیحی که اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام ارتداد بازداشت شده بودند، بر اساس حکم دادگاه کیفری استان فارس از اتهامات خود تبرئه شده و آزاد شدند. گزارشی بود از رویا کریمی.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
20 دقیقه از نیمه شب در ایران گذشته و از اینکه همراه ما هستید خوشحالیم. در ایران روزنامه کارگزاران چاپ تهران در شماره یک شنبه هفتم مهر ماه بر پایه آمارهایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره قیمت 45 قلم کالاهای مصرفی مانند گوشت، برنج، حبوبات، شکر و میوه منتشر کرده است، نتیجه میگیرد که نرخ تورم در ایران در شهریور ماه امسال به حدود 50% رسیده است. پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم را نزدیک به 22% برآورد کرده بود. درباره گرانی و تورم در ایران گزارشی میشنویم از علیرضا کرمانی.
در حالی که مسئولان دولتی در اتاقهای دربسته و به گفته معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران به صورت محرمانه و در روزهای دوشنبه هر هفته برای مقابله با گرانی دور هم می‌نشینند، نوشته‌های برخی روزنامه‌های چاپ تهران، هشدارهای شماری از مراجع تقلید و از همه مهمتر درد دل‌های آن عده از مردم که با رسانه‌های گوناگون تماس می‌گیرند و از ادامه گرانی‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود گلایه می‌کنند، از تأثیر فزاینده گرانی‌ها بر اقتصاد خانوار در ایران و ناتوانی آن دسته از کارکنان حقوق بگیر بخش‌های دولتی و خصوصی حکایت می‌کند که دارای درآمدهای ثابت هستند. روزنامه کارگزاران در شماره دوشنبه هشتم مهر ماه گفتگویی انجام داده است با علی سعیدلو، معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران که رئیس کارگروه مقابله با گرانی هم هست. معاون رئیس جمهوری در چند نوبت تأکید می‌ورزد که خیر، 4500 تومان خلاف است. این قیمت وجود ندارد. برای مرغ همان 2500 تومان است. مهدی یکی از شنوندگان رادیو فردا که به کار رانندگی اشتغال دارد و متأهل است و دارای یک فرزند، در یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی می کند با درآمدی در حدود ماهانه 200,000 تومان.
با 200,000 تومان حقوقتون تا آخر ماه میرسه؟
اصلا مشکل داریم، اصلا کلا اینقدر بدهکار این که اصلا حد حساب نیست. کرایه خونه خیلی بالاست، مشکل داریم اصلا واقعا.
الان کرایه خونه چقدر هست اونجا تو شهر شما؟
پیش الان بدی 7 میلیون تومان، 50 تومان، 100 تومان، 80 تومان.
از درآمد مثلا 200,000 تومان 80 تومانش که برای کرایه خونه میره، حالا با 120 تومان دیگه چجوری میشه زندگی کرد؟
گوشت کیلو 7,000 تومانه، مرغ کیلو 3,700. دیگه بگم خوراکی نه، دیگه وحشتناک دیگه. میوه‌ای که سیبی که تو ایران خودش تولید میکنه، سیبش کیلو 1500 نزدیک 2 تومان. حساب بگن دیگه، یعنی بخور نمیره. یعنی یه چیزی پولی داریم میاریم که بعد میخوریم نمیریم.
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مشکل مردم ایران تورم نیست، بلکه مشکل گرانی کالاهاست. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه میگوییم. یکی از روزنامه‌های اقتصادی چاپ تهران چندی پیش نوشت که اگر دولت و مجلس در ایران انرژی خود را صرف افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌کردند، آنگاه تغییرات واقعی را در زندگی مردم می‌توانستند ببینند. مهدی تقوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، از جمله نخستین کسانی است که حل مشکل تورم در اقتصاد ایران را در گرو افزایش تولید دانست. این استاد رشته اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا صورت مسئله را با زبانی ساده این گونه توضیح می‌دهد.
با توجه به اینکه نرخ‌های تورم بالاتر از مثلا 15-16 بوده، اما حقوقای اینا، اونایی که در بخش دولت شاغلن، حقوقاشون نسبت خیلی کمتر افزایش پیدا کرده. مثل اینکه امسال در واقع یه چیزی حدود 7.9% حقوق افزایش پیدا کرد، در حالی که تورم میگن 20%. بخش خصوصی هم همینجوره. موقعی که بیکاری زیاد باشه در واقع قدرت چانه‌زنی کارگر کمتره. بنابراین این ناهماهنگی افزایش حقوق کارکنان و کارمندان کارگران با نرخ تورم، این ناهماهنگیه که این به اون اندازه افزایش پیدا نکرده باعث میشه روز به قدرت خرید پایین بیاد دیگه. مال بازنشستگان از اینم بدتره.
کاهش تولید به افزایش نرخ تورم، افزایش گرانی و بالا رفتن آمار بیکاران در جامعه ایرانی منجر می شود. احمد یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا که در یکی از شهرهای بندری در جنوب ایران زندگی می کند، اشاره هایی دارد به نشانه های این بیماری های اقتصادی.
الان من از خیلی دیدم دارن بچه های خود رفیقان هستن. کاچاکی رو کایک سوار می شن با 1,000,000 تومان که برن تو دبی بدون پاسپورت اونجا نمیدونم آشپزی کنن، جارو کنن، تو خونه کار کنن.
اما راه حل چیست؟ باز هم مهدی تقوی، اقتصاددان، ساکن تهران.
دولت کوشش زیاد کرده برای مهار تورم، اما از اون طرف من فکر میکنم که نسخه‌ای که دولت میشه غلطه، چون ایران تورم رکودی داره. تورم رکودی هم انقباض پول و اینا حل نمیشه. باید سیاست‌های مناسب به کار ببره در جهت افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاد.
هرچند بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که هیچ نسخه یک شبه‌ای برای درمان اقتصادهای بیمار وجود ندارد، اما همان اقتصاددانان تأکید می‌کنند که آگاهی از بیماری و تجویز نسخه درست بیگمان نتیجه بخشتر از تجویز مسکن‌های اقتصادی است که گاه نتیجه معکوس می‌دهد.
روزنامه کارگزاران چاپ تهران در شماره یکشنبه 7 مهر بر پایه آمارهای بانک مرکزی ایران درباره قیمت 45 قلم کالای مصرفی نتیجه میگیرد که نرخ تورم در ایران در شهریور ماه امسال به حدود 50% رسیده است. گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و شماری از شنوندگان رادیو فردا هم از طریق ارسال ایمیل و اسمس یا پیامک نظر خودشون رو در مورد مسائل مختلف روز با ما در میون گذاشتن، از جمله در مورد مشکلات در ایران. محمد از استهبان می نویسه: میخواستم به ملت ایران بگویم تا سیر شدن آقایان ما باید گرسنگی بکشیم. شنونده دیگری به اسم سارا در ایمیلی که بر ما فرستادن می نویسن: من یک مهاجر افغان مقیم ایران هستم. در اینجا ما از حقوق کامل یک مهاجر برخوردار نیستیم. نمی توانیم بیمه شویم، نمی توانیم پرونده کار دریافت کنیم. پروانه کار دریافت کنیم. مدرک شناسایی درست و حسابی هم نداریم. فقط یک برگ تردد داریم که از بس بزرگ است در جیب جا نمی شود. اداره اتباع برای دادن این کارت مبالغ سنگینی دریافت می کند و مدارس نیز برای ثبت نام مبالغ سنگینی می گیرند. دولت سعی دارد با تضعیف قدرت اقتصادی مهاجران آنها را مجبور به خروج از ایران کند. سارا بر ما می نویسه. نازی از اصفهان هم می نویسه: سلام، تو این مملکت زندگی خیلی سخته، بیکاری و فقر بیداد میکنه. من یک دختر 34 ساله هستم، کار میکنم ولی هیچ پولی ندارم. پدرم هم فقیر و برادرم هم بیکار است. اینجا هیچ کس به دیگران کمک نمیکند. زندگی خیلی سخت است. شما شنوندگان رادیو فردا میتونید غیر از اسمس یا پیامک نظر خودتون رو با ما از طریق این شماره پیامگیر هم در میون بگذارید: 0042-02-21-12-41-13.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
20420-603-874-150.
و تازه ترین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید ببینید به این نشانی www.radiofarda.com. در صورتی که با فیلترینگ در ایران مواجه هستید، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است، sharafyab.com. تکرار میکنم، sharafyab یعنی sharafyab.com، sharafyab.com. و توجه داشته باشید که برای وارد شدن به این فیلتر شکن نیازی به تایپ سه حرف اول www ندارید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه نیمه شب در تهران. سلام به شما شنوندگانی که از این لحظه به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوسته اید. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا ابتدا خبرهای ورزشی و سپس گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را خواهیم داشت. پیش از هر چیز مهرزاد پدرام از رادیو فردا نگاهی دارد به مشروح چند خبر مهم روز تا این لحظه.
مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه کمک 700 میلیارد دلاری به وال استریت را رد کرد. هدف این طرح تلاش برای بهبود بحران مالی اخیر در سیستم مالی آمریکا بوده است. بر پایه این طرح شماری از بانک‌های آمریکا برای پوشش و جبران مطالبات غیرقابل وصولی که همچنان در اختیار خواهند داشت به خرید بیمه دولتی ترغیب شدند. جمهوری خواهان که از مخالفان اصلی این طرح بودند و نیز شماری از دموکرات‌ها با 228 رأی مخالف در برابر 205 رأی موافق رأی به رد این طرح دادند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با یک روزنامه چاپ این کشور ایران را قدرتی بزرگ و تهدیدی جدی برای جهان دهان دانست. آقای اولمرت گفت در گفتگو با روزنامه ایدیوت آخر نوت گفت اسرائیل به تنهایی نمیتواند از به گفته وی بلند پروازی های اتمی ایران جلوگیری کند، ولی جامعه بین المللی میتواند چنین کاری را انجام دهد. اهود اولمرت که با اتهام فساد مالی روبروست در اواسط ماه سپتامبر استعفای خود را به شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور تسلیم کرد، ولی تا زمان روی کار آمدن دولت جدید به فعالیت خود ادامه می دهد. خبرگزاری اینترفاکس از قول یک ژنرال روسی گزارش داد اتحادیه اروپا از چگونگی اداره و کنترل مناطق مورد مناقشه و جدای طلب ابخاز و اوستیای جنوبی بیمناک است. این مقام نظامی می گوید اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود تا 10 اکتبر 10 روز دیگر 200 ناظر به مناطق آبخاز و اوستیای جنوبی اعزام خواهد کرد، اما این رقم به بیش از 340 ناظر افزایش یافته است. طبق قراردادی که 20 روز پیش و با میانجیگری فرانسه میان روسیه و گرجستان امضا شد، مقرر گردید ناظرانی از اتحادیه اروپا به منظور حفظ امنیت منطقه حائل در اطراف مناطق جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی به آن مناطق اعزام شوند. در خبری از ایران، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را یک بیانیه سیاسی، نمایشی و مردود خواند. وی گفت صدور قطعنامه جدید علیه ایران به سیاست جمهوری اسلامی در قبال قفقاز ربطی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران همچنین از ادامه روال عادی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. حسن قشقاوی درباره پرسش‌های آژانس که از سوی ایران بی پاسخ مانده گفت مطالعات اتهامی و ادعایی هیچ پایه و اساسی ندارد. آقای قشقاوی همچنین گفت جمهوری اسلامی در 200 صفحه به برخی از این سوال‌ها پاسخ داده و این بر عهده طرف مقابل است که سندیت این ادعاها را ثابت کند. امیر
با سپاس مهرزاد پدرام و مشروح چند خبر مهم روز تا این لحظه. اما برای لحظاتی از دنیای سیاست خارج می‌شویم و با فریبرز غریب به خبرهای ورزشی گوش می‌کنیم.
ششمین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتسال با شرکت 20 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز سه‌شنبه در کشور برزیل آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال ایران که به عنوان قهرمان قاره آسیا در این بازی‌ها شرکت دارد، در گروه 4م در کنار تیم‌های اسپانیا، جمهوری چک، لیبی و اوروگوئه ایستاده است. طبق برنامه روز سه‌شنبه در اولین روز این دیدارها 4 مسابقه از گروه‌های اول و دوم در دستور کار است که طی آنها برزیل با ژاپن، کوبا با جزایر سلیمان، ایتالیا با تایلند و پاراگوئه با آمریکا به مسابقه هم می‌روند. تیم فوتسال ایران هم روز چهارشنبه در اولین بازی باید به دیدار اسپانیا قهرمان جهان برود. در 5 دوره گذشته مسابقات جام جهانی فوتبال سالونی برزیل 3 بار و اسپانیا 2 بار به مقام قهرمانی دست یافتند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در مسابقات جام جهانی سال 1992 در هنگ کنگ عنوان 4 را به خود اختصاص داد. در پی هشدار کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر محرومیت باشگاه‌های ایرانی از شرکت در لیگ قهرمانان این قاره و اختلاف میان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال ایران، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در این باره اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده حقوق و سهم باشگاه‌ها از تبلیغات مسابقات ورزشی با تفاهم صدا و سیما و باشگاه‌ها تعیین و دولت هر سال مبلغ مناسبی را به باشگاه‌های ورزشی پرداخت خواهد کرد. بازرسان AFC روز یکشنبه اعلام کردند که ایران تا روز پنجم آذر ماه جاری فرصت دارد تا مشکل حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ حرفه‌ای را برای باشگاه‌ها فراهم آورد و در غیر این صورت سهم تیم‌های ایرانی در مسابقات باشگاه‌های آسیا از 4 تیم به 1 تیم تقلیل پیدا خواهد کرد. و تمرینات آمادگی تیم‌های قرمز آبی تهران یعنی پرسپولیس و استقلال برای برگزاری 65مین دیدار سنتی این دو تیم در حال پیگیری است. تیم‌های پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه با قضاوت سعد کمیل کویتی در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در تازه‌ترین خبر از این نبرد پربیننده سرخابی این که بازیکنان پرسپولیس تا روز جمعه و بعد از پایان مسابقه اجازه هیچ گونه مصاحبه‌ای را با رسانه‌های عمومی نخواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی میرسیم به گفتگو و گزارش ویژه هفته. در گفتگوی ویژه این هفته، دخالت دادن پیشوای غایب شیعه در تصمیم گیری های روزمره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومتگران در ایران نه تنها همواره با انتقاد کسانی روبرو شده است که به جدایی دین از سیاست باور دارند، بلکه مراجع تقلید و روحانیان داخل حکومت نیز گاه و بیگاه در برابر آن واکنش نشان دادند. در تازه ترین واکنش ها از این دست، علی اکبر ناطق نوری، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به کسانی که ادعای ارتباط با امام 12 شیعیان را دارند، با حمله شدید لفظی ایراد گرفته است. گفتگوی ویژه امروز در همین باره است.
موضوع از آنجا دوباره بالا گرفت که علی اکبر ناطق نوری، روحانی سرشناس اصولگرا، کسی که در دوره‌های چهارم و پنجم رئیس مجلس شورای اسلامی بود و اینک افزون بر عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز هست، در جریان سخنرانی خود در شب 19 ماه رمضان در آرامگاه آیت الله خمینی ضمن دروغگو، شیاد و کلاهبردار خواندن مدعیان ارتباط با امام زمان به این نکته اشاره کرد که بنیانگذار جمهوری اسلامی اصلاً چنین مسائلی را قبول نداشت. علی اکبر ناطق نوری همچنین از افزایش خرافات در جامعه انتقاد کرد و گفت از کسانی که در پی برپا کردن جمکران دوم بوده اند خواسته است که این بساط را جمع کنند، چرا که خواب حجت نیست. این دومین سالی بود که علی اکبر ناطق نوری در همین شب و همین مکان درباره خطرهای خرافه گرایی هشدار می‌داد. او اگرچه از رئیس جمهوری اسلامی ایران یا دیگر دولت مردان نامی نبرد، اما گفت که وقتی کارها به اسم امام زمان تمام شود، مردم میگویند لابد وقتی آقا هم بیاید همینطور مدیریت میکند. پیوند زدن تصمیم گیری های روزمره حکومتگران با منابع غیبی و تأثیر آن بر معادلات سیاسی در ایران را با یک روحانی سرشناس در قم به گفتگو نشسته ایم، با محمد تقی فاضل میبودی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و استاد دانشکده مفید در قم، از روحانیان نواندیشی که در ضمن از نظر مراتب حوزوی در رده آیت الله ها جای دارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
جناب فاضل میبودی، دخالت دادن پیشوایان غایب مذهبی در تصمیم گیری های روزمره حکومت چه تأثیرهایی میتونه بر رفتار سیاسی دولت مردان از یک سو و از سوی دیگه بر رابطه کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر داشته باشه، مثلا رابطه دولت با رهبر یا دولت با مجلس و همینطور رابطه دولت با مردم.
به هر حال ببینید، این یک دولتی که خودش رو به سری اعتقادات مذهبی مردم بس کنه معمولا تو بخش عظیمی از جامعه مذهبی تأثیر داره، شاید تأثیرش هم مثبت باشه، ولی ممکنه که در بخش متفکران جامعه و نخبگان جامعه و کسانی که اطلاعات دقیق مذهبی دارند یا مثلا حتی قشر حوزوی و دانشگاهی، تو اینها تأثیرش به نظر من منفی باشه و مثبت نباشه.
اما حتی برخی از چهرهای جناح اصولگرا بر این باور هستند که اینگونه دخالت دادن برخی باورها در تصمیم گیری های سیاسی نه تنها در میان نخبگان مورد انتقاده، بلکه در میان مردم عادی هم تأثیر مثبتی نداره.
من یک جواب کلی خدمتون بدم. ببینید، ما از همیشه میگفتیم و حالا داریم میگیم که نهاد سیاست و دولت باید از نهاد اعتقادات مذهبی کاملا جدا کرد. دولت باید کار خودش بکنه، به نهادهای مذهبی هم باید کار خودشون بکنن، و این که دولت بخواد بیاد در نهادهای مذهبی با انواع مختلف دخالت بکنه نتیجه مطلوبی نداره. هر کار منفی که در جامعه صورت بگیره، شما مثلا مشکل فقر دارید، مشکل اعتیاد دارید، مشکل بیماری اقتصادی دارید، مشکل بیماری سیاسی دارید، ممکنه مشکل شکست سیاست خارجی داشته باشه، اینا به هر حال به حساب مذهب گذاشته میشه. و الان نگرانی و ناراحتی که خیلی از افراد جامعه ما دارن سر همین مسئله است که چرا شما هر مسئله ای رو به امام زمان وصل کنید، ولی اینکه خیلی مسائل داره واقعا شکست میخوره، به جایی هم نمیرسه و نتیجتا توی عامه مردم ممکنه که روزی نتیجه نامطلوبی داشته باشه، بگن به هر حال به نام دین و به حساب مذهب مسائلی مطرح کردند و به اون رو حل نکردند، پس بنابراین مذهب از حل مسائل عاجزه.
آیا تنها اگر رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت کت و شلواری باشن نباید نهاد سیاست در نهاد مذهب دخالت بکنه، یا اگر دولت مردان روحانی هم باشن باید از درهم آمیختن نهاد سیاست و نهاد دین بر کنار بمونن؟
این هیچ فرقی نمی کنه. این بحث مبنایی به تئوری کیه؟ دولت یعنی سیاست ورزی کردن. سیاست ورزی امر کاملا عقلانی و عرفی و تجربی است. به نظر بنده سیاست ورزی دولت هیچ امر شرعی نیست، پایگاه شرعی هم نداره. همینقدر بایستی دولت در جامعه دینی و اسلامی کاری برخلاف نص قرآن و حدیث انجام نده در این حد. اما اینکه دولت خواسته باشه بیا سیاست های خودش رو شرعی کنه و دینی کنه با تفصیلی که خودش از دین میکنه، این کار نادرستی است.
پرسش اینه که ریشه های فکری و انگیزه های رویاوری به چنین رفتارهایی چی هست؟
ببینید، این مسئله مهدویت در عرصه سیاست منحصر به ایران نیست، در سودان و کشورهای آفریقا هم اینو وجود داشته که در قالب مهدویت اون مسئله آخر زمانی خیلی‌ها می‌خواستن سیاست‌هاشون رو به جلو ببرن، ولی به این غرضتی که به نظر من در اسلام هست شاید در ادیان دیگر نباشه، و تا به حال هم این سیاست در طول تاریخ شکست خورده است. مسئله اعتقاد امام زمان یه مسئله که به هر حال در بین مسلمانان بالاخص شیعه های مسئله جدیست، ولی که هر دولتی که میاد بخواد سیاست های خودش رو وصل کنه به سیاست مسئله مهدویت و اعتقاد به امام زمان تا در میان توده های مردم جا بیفته، در نهایت به شکست میانجامه، ولی ضربه های بزرگی هم به هر حال بر دین وارد میکنه.
اما توجه به برخی از رفتارها بیانگر این مسئله است که بحث‌ها تا اندازه‌ای از اعتقادات صرف فراتر رفته، مثلا اینکه برای آخر الزمان زمان تعیین می‌کنند و می‌گویند نزدیکه
بس.
یا تا پایان همین قرن خواهد بود، یا اینکه مدیریت پیشوایان غیبی در برخی کارها دیده میشه و مسائلی از این دست.
والا من چون خیلی خوشبینانه برخورد نمی‌کنم، معتقدم که اینها دکانی بیش نیست. اون کسانی که اینا ادعای رؤیت می‌کنن، ادعای تعیین زمان می‌کنن برای حضور امام زمان و جایگاهی براش درست می‌کنن، ایشون تو این مکان میاد، تو این مسیر میره، اینها به نظر من دکانی بیش نیست. و خوشبختانه مراجع قوم، خبرگان علمی جامعه ما هم محکم در برابر این دکانداری‌ها ایستادن و اخیراً موضع‌گیری‌های خیلی خوبی شده. و من دو سالیه که سخنرانی آقای ناطق نوری هم که در ایام قبل گوش میدم، میبینم خوشبختانه ایشون موضع‌گیری خیلی خوبی داره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با آقای ناطق نوری در سخنرانی امسال خودشون گفتن که راه ائمه را از علما بیاموزید. آیا این گفته نشانه آن هست که دستگاه روحانیت خودش رو در خطر میبینه و احساس خطر میکنه؟
به نظر من احساس خطر که هیچی، یک احساس تعریف دین دارن میکنن اینها. به این معنا که ممکنه که یک سری عقایدی برای مردم درست بشه که هیچ مبنای شرعی و اعتقادی و علمی هم نداره. علی مسئله جمعکرانی که آقای ناطق مطرح کردن به عنوان جمعکران دوم واقعا خطر بزرگیه، برای اینکه هیچ مسئله جمعکران جزء اعتقادات تشیع نبوده. حتی به نظر من جمعکران اولش هم جزء اعتقادات شیعه نیست، یک مکانیست برای عبادت.
آقای فاضل میبودی، پرسش من چیز دیگری بود. آیا دستگاه روحانیت احساس میکنه که در خطر حذف شدن قرار داره و جریانهای آخر زمانی دارند روحانیت رو دور میزنند؟
نه، یه همچین احساس خطر به نظر من هنوز وجود نداره. روحانیت هم به این چیزها از صحنه اجتماعی حذف نمیشه. حالا ممکنه که عده‌ای بخوان از صحنه سیاست اینا رو حذف کنن، اون بحث دیگری است. ولی به هر حال روحانیت شیعه در میان توده‌های مردم نفوذ داره و پایگاه محکمی هم داره، به این چیزا به نظر من حذف نمیشه. این سیاست‌های آخر زمانی به تعبیر شماها، این سیاست‌هایی است که در کشور ما زود به شکست می‌انجامه، نمی‌مونه.
اما واقعیت اینه که وقتی دولت یا حاکمیت همه تصمیم‌گیری‌هاش متصل به منبع غیبی باشه و از سوی یک منبع غیبی تاییدیه می‌گیره، عملاً حتی چیزی به نام ولایت فقیه یا فلسفه وجود دستگاه رهبری هم منتفی است.
ببینید آقای ناطق اتفاق پارسال هم که مسئله مطرح کرد، به این احساس خطر کرد. البته در جامعه ما هم این مسئله احساس خطر به شکل ترویج خرافات برای خیلی ها وجود داره. متاسفانه گاهی هم از طرف دولت مردها این مسئله به گونه مطرح میشه که همچنین سوء استفاده داره میشه. این که انسان بره در سازمان ملل یا تو هر مصاحبه ای تو هر جایی بگه دست امام زمان پشت سر این قضایاست، این به هر حال در بیان متولیان دین، متفکران مذهب، امثال سخنران ها مثل آقای ناطق نوری یه چیز واقعا خیلی مسخره و خنده‌آوری است. ولی متاسفانه گاهی صدا و سیمای ما، من خودم حس میکنم، دارید پاره از این مسائل دامن میزنه که اونجا هم خیلی انتقاد شده، جایی که انسان باید از اونجا هم انتقاد کنه که چرا در صدا و سیمای ما گاهی یه سری مسائلی پخش میشه که هیچ پشتوانه محکم دینی و مذهبی و شرعی هم نداره، فقط برای تحریف احساسات یا ترویج خرافاته.
جناب فاضل میبودی، شما که در دوران پیش از انقلاب هم به فعالیت‌های سیاسی و مذهبی اشتغال داشتین، حتما یادتون هست که انجمن ضد بهائیت یا همون انجمن حجتیه که اونها هم آخرالزمانی بودن و پیش از انقلاب از سوی انقلابی‌ها به انحراف از مسیر مبارزه متهم می‌شدند. در کنار کارهای نظری و تئوریک، به عنوان یک کار عملی اعضا و هواداران خودش رو به حمله به بهائیان ترغیب می‌کرد. به تازگی هم در نماز جمعه تهران توماری برای امضای نمازگزاران تهیه شده بود که از دادستان کل کشور درخواست میشد که با بهائیان برخورد بکنه و اون چرا که تشکیلات بهائیت خوانده شده بود منحل کنه. آیا این گونه رفتارها نوعی عضوگیری و بسیج هواداران نیست که سعی میکنن که هواداران خودشون رو به نوعی بسیج کنند و تحریک بکنند؟
به هر حال مسئله بهائیت در کشور ایران چه در زمان شاه چه الان مسئله بغرنجی بوده که در مقابلش همیشه مشکل داشتن و سوال مطرح بوده که بالاخره اینها در کجا هستن و در چه جایگاهی قرار گرفتن. البته آیت الله منتظر اخیرا از حقوق شهروندی اینها دفاع کرد که هر انسان حق شهروندیش باید محفوظ بمونه. این مسئله بهائیت چه اخیرا داره دوباره خورده بحثش زنده میشه تو کشور ما. ولی از اون سو هم تفکر انجمن حجتیه که شما هم طوری که اشاره کردید، اون هم داره به جهتی دیگه تقویت میشه که اون تفکر هم به نظر من مورد قبول خیلی از بزرگان نیست. خود آیت الله عظمی امام خمینی هم اون تفکر رو قبول نداشت و سعی میکرد که در جریانات سیاسی کشور هم اون تفکر خیلی نفوذ نکنه. من تاکیدم اینه که دولت باید سیاست ورزی کنه بر اساس عقل و عرف و تجربه بشری. این که بیاد اعتقاد ورزی کنه و این اعتقاد ورزیش رو به شکلی بخواد در سیاستش دخالت بده، یکم بحث قابل تأمله. ولی شما خواسته باشید عقاید مذهبیت رو به شکلی که خودت باورت هست در مسائل سیاسی دخالت بدی، ممکنه این مسئله اعتقادی تو باعث باور خیلی ها نباشه. خیلی از فقها، مراجع، علما، دانشگاهیان، اساتید قبول نداشته باشن. ولی اگر سیاست ما مبنایش علم و عقل و تجربه بشر شد، مورد قبول همه هست، اکثرا هست. بگیم آقا مثلا شما در مسئله انتخابات مبنات دموکراسی است و رأی آزاد، رأی مردم. خون در دنیا تجربه شده، کار شده، به هر حال فسادش از استبداد خیلی کمتره. ولی بنده خواسته باشم بگم آقا من عقیدم در اسلام بر این است که باید نظام خلیفه‌گری باشه، نه نظام انتخابات پارلمانتریز. خب این چیز خطرناکی میشه. بنابراین ما باید مرزهای اعتقادی رو از مرزهای سیاسی کاملا جدا کنیم.
و بعد از گفتگوی ویژه میرسیم به گزارش ویژه هفته. چنان که در گفتگوی ویژه هم شنیدیم، شکل سیاسی شده ی دین آخرالزمانی این روزها حتی نگرانی روحانیون سیاسی صاحب نام جمهوری اسلامی را هم برانگیخته است. اما برخورد حذفی نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی از معتقدین سرسخت ظهور امام دوازدهم شیعیان سالهاست بهائیان را هدف گرفته است. پس از اعدام‌های اولیه بهائیان در پی انقلاب، محدودیت اشتغال و تحصیل در دانشگاه‌های ایران و موج بازداشت‌های اخیر پیروان این آیین، همه از عواملی است که شماری از پیروان این آیین را مدت هاست به فکر خروج از ایران انداخته است. در گزارش ویژه هفته، آشا شهیر، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، از قطاری میگوید که هر هفته عده‌ای از بهائیان را به مقصدی میبرد که برای بسیاری از آنان به راهی بی بازگشت میماند. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
غروب هر پنج شنبه شماری از بهائی‌های ایران در ایستگاه راهن تهران جمع می‌شوند تا همکیشان و بستگان خود را که قصد خروج از کشور توسط قطار ساعت 8 شب تهران استانبول دارند بدرقه کنند. ظرفیت این قطار 200 نفر است و آنطور که مهمانداران این قطار میگویند از حدود 12 سال پیش که سفرهای هفتگی آن آغاز شد، دست کم هر هفته نیمی از مسافرهای این قطار بهایی هستند. بیشتر این مسافرها تصمیم دارند برای همیشه ایران را ترک کنند و از همین رو چشمهای گریان و نگران فراوانی در غروب پنج شنبه ها در ایستگاه راهن تهران دیده می شود. پیروان این دین به علت عقایدشان بیش از یک قرن است که با محدودیت‌های فراوانی در داخل ایران زندگی می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران اما به جهت اینکه دین بهایی به عنوان یک دین ساختگی به شمار می‌رود و به رسمیت شناخته نمی‌شود، بهاییان مورد اذیت و آزار و تبعیض بیشتری از قبل از انقلاب سال 57 قرار می‌گیرند و گروه پرشماری از آنها در 30 سال اخیر گروه گروه و یا تک تک خاک ایران را به مقاصدی گاه نامعلوم ترک کردند. یکی از شهرهایی که در میانه راه این مهاجران قرار دارد شهر کایسری در شرق ترکیه است. این شهر با قطار 60 ساعت از تهران فاصله دارد، 7 ساعت قبل از آنکارا و 15 ساعت قبل از استانبول است و در سالهای اخیر به عنوان توقفگاهی برای بهائیان در آمده است. این بار به داخل قطار تهران استانبول رفته ایم تا با شماری از بهائیانی که در حال کوچ از سرزمین مادریشان ایران هستند گفتگو کنیم.
هر پنجشنبه از تر تا سر ایران بهائی‌هایی که در شهرستان‌های مختلف زندگی می‌کنند و خواهان خروج از ایران هستند ما میان بلیط تهیه می‌کنند و از طریق راهن ایران حرکت می‌کنند که بعضی مواقع جمعیت زیاد میشه. روزهای سه‌شنبه هم فوق‌العاده می‌ذارن و این جمعیت بتونن خودشونو به کشور ترکیه، به نزدیکترین کشوری که بتونن اقامت بکنن، مهاجرت میکنن. ما الان در حال حاضر به شهر کایسری، یکی از شهرهای نزدیک به آنکارا هست، میریم به دلیل اینکه از اول باید به این شهر مهاجرت کردن، از نظر رفاه، از نظر مسکن و از نظر مایحتاج عمومی راحت تر بودن. خود به خود این شهر جا افتاده. الان البته فقط شهر کایترین، شهرهای مختلفی هم هست. بعضی مواقع این شهر اینقدر جمعیت زیاد میشه اجازه مهاجرت نمیدن، به شهرهای دیگه پناه میبرن.
برخورد مامورهای امنیتی در ایستگاه‌های مرزی با شما چطور بود؟
نداره، کلی برخورد ماموران امنیتی با بهاییت خوب بوده، مشکلی ایجاد نشده و خودشون هم واقف هستن که بهاییت دارن از این طریق خارج میشن و آرزوشون هم همین است که بهاییت برن مملکت رو ترک بکنن.
حالا چرا قطار، چرا این بهایی ها با هواپیما نمیرن؟
به دلیل این که بهاییت چندین سال در ایران تحت فشار بودن از نظر اقتصادی و مایحتاجی که در این مسیر باید داشته باشند. یه چند مدتی در ترکیه یا کشور دیگه که میخوان پناهندگی رو انتخاب بکنن وسایل زیادی دارن، نمیتونن با هواپیما برن، با هواپیما بار آنچنانی نمیتونن ببرن، ولی یه مقدار اساسیه و آذوقه و وسایل زندگی اولیه رو مجبورن با خودشون حمل بکنن، از این طریق و یه مقدارم ارزونتر قرار میگیرن که با وسیله قطار مهاجرت بکنن.
خودتون رو برای ما معرفی بکنید و بفرمایید که چند سالتون هستش و برای چی دارید مهاجرت بکنید به ترکیه؟
من یک فرزند بهایی هستم و بهایی زاده هستم و 18 سال سن دارم. دلیل مهاجرت هم از ایران اینه که دارم خاطر مملکت آزادی باشم، بتونم راحت درس بخونم، بتونم راحت عقیده‌ام بیان کنم، یه جایی باشم که کسی به من نگه که تو چرا 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 نباشه، بتونم آزاد زندگی کنم، بتونم بایندم برسم، مشکلی تو زندگیم نباشه، اون آینده که دوست دارم آرزوهام برسم. با اینکه ایران خیلی دوست داشتم، خیلی خاطر داشتم از ایران، سالها داخل زندگی کم وابستگی هایی داشتم، ولی خب برسیدم آینده بهتر مجبورم ترک کنم ایران. من دوستم فقط بخاطر آینده بچه‌هامه، فقط بخاطر، من ایران خیلی دوست دارم، میدونم بچه‌هام تحت هیچ عنوان اصلا راضی نبودم، اصلا الانم قلب و وجود و روحم ایرانه، هم وطنم باهایی، مسلمان، زرتشتی، ارمنی، همشون رو دوست داشتم و عشق رو هیچ وقت دوست نداشتم و خارج بشم، ولی خیلی مبارزه کردم با بچه هم. مامان یکم دیگه تحمل بکنیم، بالاخره شما هم میرین درس میخونیم، بالاخره میذارن دانشگاه برین، مامان بایستی تو رو خدا بایستی. و دیدم نه نمیشه، چندین سال گذشت و هیچ، چقدر مگه مبارزه، چقدر کتا آمد، 30 سال ما همش تسلیم نشد دیگه، ما دین اونجوری از که تابع دولت وقت هستیم، الان هم که با قطر دارم میرم، الان هم اصلا دوست ندارم، الان اصلا موندم به خدا چجور تو مملکت دوباره سر بکنم، چجور سر بکنم.
بهاییانی که به ترکیه می روند پس از چند ماه و یا چند سال اقامت در این کشور و گذراندن مراحل قانونی مهاجرت موفق می شوند خود را به کشورهای غربی برسانند تا بتوانند از حقوقی همچون حق تحصیل و آزادی انتخاب دین بهره مند شوند. پیش بینی می شود که قطار تهران استانبول در طول سالهای آتی همچنان به کار خود ادامه دهد. این قطار در طول 3 شبانه روز حرکت خود گاه آرام و گاه تند می رود و گاه میش ترمزی می زند، اما هنوز معلوم نیست که ترمز دستی این قطار چه زمانی کشیده خواهد شد. هنوز معلوم نیست که کوچ بهاییان خواسته یا ناخواسته تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. آشا شهیر، رادیو فردا، آنکارا.
و به دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. برای تماس با ما یکی از راه‌های ساده‌ای که پیش رو دارید ارسال ایمیل به نشانی ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info یعنی info @radiofarda.com. برای خواندن تازه‌ترین خبرهای جهان میتوانید به وبسایت ما هم مراجعه کنید به این نشانی www.radiofarda.com. در صورتی که به فیلتر برخورد کردید، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، sharafyab.com. تکرار میکنم، sharafyab sharafyab.com، که در نظر داشته باشید برای وارد شدن به این نشانی فیلتر شکن تایپ کردن www اول ضروری نیست. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم مهرداد پدرام تا لحظاتی دیگر با مشروع چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.